به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید و خداوند یار و همراه شما، و امیدوارم که فرصت کافی برای همراهی با ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که برای شما و برای پاسخ دادن به پرسش‌های شما تهیه میشه و امیدواریم که مورد استفاده شما قرار بگیره. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، مدرس حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی هستیم که در برنامه‌های گذشته هم در خدمت ایشون بودیم و با صدای ایشون آشنایی دارید. تشکر می‌کنم از اینکه در این برنامه حاضر شدند. خوش آمد میگم خدمت شما جناب آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم که وقت می‌ذارن و این معارف الهی رو به گوش جان انشاءالله میشنوند. خدمتتون هستم.
متشکرم. محدودیت فرصت برنامه اقتضا میکنه که فرصت رو از دست ندیم و با هم سوال اول رو بشنویم.
میخواستم سوال رو بگید که فرق بین خواندن ذکر خدا با لب یا هم با زبان و یا فرق در دل چیست؟ و چرا خدا میفرماید که ذکر خداوند با زبان یا لب مستجاب میشود؟ خیلی ممنون. خدا
شکر. بله خیلی متشکر. سوالی کردن راجب ذکر جناب آقای محمدی. ذکر خدا رو با لب گفتن یا از دل گذراندن و در دل ذکر گفتن فرقش چیه؟ آیا اثراتشون فرق داره نداره؟ البته حالا اینجا راجع به ذکر خدا سوال دیگری هم مطرح میشه، من حالا عرض خواهم کرد.
خواهش می‌کنم. در مورد ذکر، حقیقت اینه که اصل ذکر همون ذکر قلبی است، این که انسان قلباً به یاد خدا باشه. آثارش هم در اعمال انسان ظاهر میشه. وقتی که گناهی پیش میاد، انسان با یاد خدا از اون گناه منصرف میشه. این ذکر عملی است، ذکر واقعی است. یا اینکه به یاد خدا حالت شکر و سپاس داره، به یاد خدا حالت عبادت داره. پس اصل ذکر در واقع همون ذکر قلبی و ذکر درونی است. اینکه به زبان هم انسان ذکر میگه، در واقع میخواد که اون چی که در قلب هست رو با زبان بیان کنه. وقتی که میگه الله اکبر، یعنی من قلباً باور دارم که خداوند بزرگتر از آن است که توصیف بشه. حالا اون باور قلبی رو دارم با بیان هم، با زبان هم بیان میکنم. ولذا به این اذکار معمولا ورد میگن به جای ذکر. مثلا به صلوات، به اون اذکاری که ما اصطلاحا بهش میگیم ذکر، اینها در واقع همون اوراد و وردها هستن. ولی خب بله، این هم بخشی از ذکره. این که سوال کردن که آیا اون هم ذکر هست، جوابش اینه که بله، ذکر اصلی همونه.
بله.
این ورد هم در واقع بیانگر همون ذکره و تجلی همون ذکره، و یعنی ذکر واقعی همونه که انسان در قلبش بیاد خدا باشه. و لذا به قرآن گفتن ذکر، چون انسان رو بیاد خدا میندازه. و آثار دیگه که حالا چون موضوع سوال نیست بنده واردش نمیشم.
بله. حالا بس این که بفرمایید ذکر خدا در واقع همون مطلب قلبی است، اگر بر زبان جاری بشه، خب این با زبان اون چیزی که در دل هست ما داریم اعلام میکنیم.
درست.
که طبعا اگر این چیزی که ما داریم به زبان میگیم در قلبمون نباشه، اون اثر لازمی که برای ذکر هست نداره.
چندان خاصیتی نداره. اون تا اینو باید توجه کرد که به هر حال وقتی کسی مشغول داره ورد میگه، این خواهی نخواهی کمی توجه داره. اینجوری نیست که مطلقاً انسان توجه نداشته باشه و بالمره غافل باشه و ذکر بگه با زبانش.
بله.
بنابراین کسی که با زبان مشغول وردی هست، این اجمالاً مشغول ذکر هم هست.
بله.
یاد خدا هم هست.
بله، متشکر. حالا اشاره کردید به این که قرآن رو ذکر گفتند.
بله.
و اشاره به این که خب
یکی از
اسامی قرآن ذکر هست، در خود قرآن هم به این مطلب اشاره شده. حالا یا قرآن خواندن، که خب خود قرآن کلام خداوند هست و خیلی هم توجه به اون آثاری داره که حالا جای بحثش اینجا نیست، آیا قرآن هم این حالت رو داره؟ میشه جز همین موارد تصورش کرد که در قلب انسان توجه داشته باشه مثلا به یک آیه قرآن؟
بله، در واقع مثلا قرآن رو بخواد مطالعه بکنه تو قلبش، بعد هم فکر کنه که داره مثلا قرآن میخوانه.
بله، مثلا به همین حالت.
نه، قرائت قرآن خودش یک عملی است، یک عبادتی است، آدابی داره، شرایطی داره و آثار بسیار ارزنده‌ای که حالا باید انشاءالله یه موقعی یا اینجا یا برنامه دیگه‌ای بخشی از اون آثار قرائت و تلاوت قرآن ذکر بشه. اون بجز خواندن با هیچ چی حاصل نمیشه. که حالا خواندن همونطور که عرض کردم آدابی داره، با صدای خوش انسان بخونه و با سوز و با آهنگ بخونه الی آخر. بنابراین قرائت قرآن خیر حاصل نمیشه با مطالعه کردن. بله، مطالعه کردن هم خودش نوعی ذکر هست که انسان بیاد خدا میفته وقتی که کلام خدا رو میخونه، بیاد کلام خدا و بیاد خدا میفته، اما اسمش تلاوت یا قرائت قرآن نیست. قرائت قرآن چیزی دیگری است که باید بخونه.
این اگر در دل توجه داشته باشه یک نوع ذکر هست و یادآوری هست، اما اون چیزی که به عنوان تلاوت قرآن گفته شده همینی نیست. که به انسان به زبان خیلی متشکر از پاسخی که فرمودید.
خدمتتون که همش راجع به این که پدر و مادر چه حقی دارن صحبت میشه، ولی اصلا این که اولاد چه حقی نسبت به پدر و مادر داره صحبت نمیشه، یا خیلی کم، یک در میلیون مثلا صحبت میشه. بعد یه چیزی هم که واسه خودم اتفاق افتاده، من همیشه با مادرم اختلاف داشتم، یعنی هیچ وقت این فکر از ذهنم بیرون نمیره که ایشون تفاوتهایی رو بین اولادش قرار نداده و همیشه به هم که میرسیم خلاصه جنگ این قضیه رو داریم و از طرفی هم دوست ندارم پدر و مادر ناراحت بشن. به هر حال من این مسئله رو از جانب مالی دارم رعایت میکنم که حق اونا رو را ادا کرده باشم، اما چون به هم میرسیم مشکل پیش میاد و ناراحتی پیش میاد، من سر نمیزنم. خواستم ببینم آیا کار درستی میکنم، آیا این کار غلطه، بده، چجوریه؟
انشاءالله سوالتو مطرح میکنیم. از کجا دماس میگیم؟
من از کرج زنگ میزنم.
خب تشکر میکنیم از دوست کرجیمون که سوالشون رو با برنامه ما مطرح کردن. خدمت ایشون و همه شنوندگان عرض بکنم که اینکه از حق فرزندان صحبت نمیشه، البته این حرف تا حدی ممکنه درست باشه، کمتر به این مسئله ممکنه پرداخته بشه، اما لااقل در برنامه ما این گونه نبوده. ما در گذشته برنامه‌ای داشتیم برای که مربوط به مسائل تربیتی و اخلاقی بود، در خدمت آقای مشایخی و آقای طرقی بودیم، مفصل راجع به حقوق فرزند بحث های مطرح شد که حالا به جای خودش، اما برنامه‌ای هم دستاندرکاران برنامه پرسش و پاسخ در صدد تهیه‌اش هستن که اختصاصاً به موضوع پرسش های اخلاقی و تربیتی میپردازه که امیدواریم که به این موضوع مفصل‌تر در اون بحث ها هم پرداخته بشه. منتظر باشید تا زمان پخش این برنامه و که کی تهیه خواهد شد و پخش خواهد شد رو خدمت شما عرض بکنیم. ان شاءالله به زودی این برنامه تهیه خواهد شد. اما حالا این سوال رو ما در خدمت جناب آقای محمدی هستیم، از ایشون می‌خوایم که پاسخ بفرمایید. ایشون البته یه گلگی دارن در اصل از جامعه فرهنگی ما بیشتر، که چرا کمتر اصلا به این بحث پرداخته میشه. حالا شما اگر نکته خاصی دارید بفرمایید، ما هم استفاده خواهیم کرد.
چند تا مطلب رو اینجا باید ملاحظه کرد. مطلب اول این که حق پدر و مادر به گردن والد، به گردن فرزندان، و برعکس حق فرزندان برگردن پدر و مادر، اینها از اون چیزهایی است که از مسلمات متون شرعی ماست و از مسلمات اسلامه. بنابراین این که بگیم حق یک طرفه باشه، فقط والدین به گردن فرزندان حق دارن و فرزندان به گردن والدین حق ندارن، اینجوری نیست. و بنده همین الان چند مورد رو از حقوق فرزندان به گردن والدین رو برای اینکه پاسخ این برادرم داده شده باشه و ایشون هم راضی بشه از این بحث ما نکاتی رو عرض خواهیم کرد.
بله.
مطلب دوم این که اگر بخوایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم، حق اینه که اون حقی که والدین بر فرزند دارن با عکسش قابل مقایسه نیست. وجهش هم روشنه. والدین در هستی فرزند نقش دارن. فرزند پیدایشش رو در واقع بخشش رو مدیون والدین هست، هم در اصل ایجاد هم در اون زحمت‌هایی که کشیدن که دیگه حالا در قرآن هم اشاره کرده. بنابراین اگر بخوایم بگیم که درست همون حقوق و تکالیفی که والدین دارن عیناً فرزندان هم دارن، اینجوری نیست. حقوق والدین بسیار بیشتر از حقوق فرزندان.
شاید سر این که کمتر پرداخته میشم همینه که تأکیداتی که در قرآن و روایات ما هست
بیشتر بر حق والدین.
بله
هست. این هم همینطوره.
بفرمایید.
مطلب دیگری که این برادر عزیز باید عرض کنم اینه که ایشون فرمودن که ما به لحاظ کمک مالی و اینها مثلا کمک میکنیم. من عرض میکنم که به لحاظ مالی که نفقه والدین به گردن فرزنده، یعنی یکی از واجبات فرزند اینه که پدر و مادرش از نظر مالی اداره بکنه. بنابراین دیگه منتی نداره، چون اون وظیفه‌شو انجام میده، مثل خمسی که میده، مثل زکاتی که میده، مثل بقیه واجبات مالی که میده. اگر پدر و مادرش ندارن، به گردن او واجبه که بخواد اینها رو از لحاظ مالی کمک کنه. اما اون چیزی که والدین
به عکسش هم هست دیگه، البته یعنی اگر هر کدوم فقیر باشن واجب نفقه دیگری میشه
فرزندان هم. من تا اون چیزی که والدین از فرزندانشون انتظار دارند و دنبالش هستن، بیشتر از این که بخوان نیاز به کمک‌های مالی داشته باشن، اون احترام فرزند نسبت به والدین و اظهار محبت فرزند نسبت به والدین، فراموش نکردنشون، دیدنشون، رفتن، به یادشون بودن، چه در زندگی چه در مردگی فرق نمی‌کنه. این بیشتر مد نظر هست. وگرنه خب مسائل مالی که البته همون هم قابل تقدیره که حالا به هر حال ایشون چون در جامعه ما گاهی همین مطلب هم مراعات نمیشه. اما حقوق والدین به گردن فرزندان خیلی زیاد هست. بنده بخشی از حقوق فرزندان به گردن والدین رو عرض میکنم که از روایات و آیات استفاده شده. اولین حقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره انتخاب اسم زیباست، اسم نیکو. این از حقوقی است که فرزند داره. دوم ادب نیکو، خوب تربیتش کنن که یک فرزند صالحی تربیت تحویل جامعه بدن. سوم یه جایگاه شایسته و یه جایگاه صالحی براش تدارک ببینن. چهارم قرآن رو بهش آموزش بدند. آموزش قرآن از حقوقی است که فرزند به گردن والدین داره. پنجم آموزش شنا هست. باید والدین فرزند رو شنا یاد بدن. و آخرش که برای خیلی هم خوشمزه هست، تزویجه. یعنی باید اسباب ازدواجش رو، حالا چه دختر چه پسر فرق نمی‌کنه، فراهم بکنن و این رو تزویج بکنن. از این حقوق خیلی فراوان هست. در روایات مثلا در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود خداوند به مرد رحم می‌کنه به خاطر شدت محبتش به فرزندش. صرف این که نسبت به فرزندش محبت زیاد داره مورد رحم و آموزش خداوند متعال قرار می‌گیره. باز داریم در از پیغمبر نقل شده که فرمود نظر الوالد الی ولده حبا له عباده. اگر پدر یا مادر فرق نمی‌کنه به فرزندش از روی محبت نگاه کنه، این عبادت. همین نگاه کردن محبت آمیز خودش عبادت. از اون طرف هم اگر پدر و مادر بخوان فرزند رو نفرین بکنن، اون هم وزر و وبالش بر پدر و مادر. این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ایما رجل دعا علی ولده اورثه الفقر. اگر پدر و مادری فرزندشون رو نفرین کنن، نتیجهش اینه که اینها فقیر میشن، دچار فقر میشن. منتها حالا من
یعنی خود پدر و مادر نفرین کننده
فقیر. بله. فقیر میشن. ولی روایت فراوانی داره که پدر و مادر باعث عاق والدین نشن که عاق والدین اونها رو هم خواهد سوزوند. یعنی وقتی که فرزند عاق میشه، بخشی از این حقوق برمیگرده پدر و مادر. بدرفتار کردن پدر و مادر باعث عاق فرزند میشه. من اینجا یه حدیثی دیگرم عرض بکنم که موضوع سوال این برادرمون بود و اون این که اختلاف نباید یکی از حقوقی که فرزندان به گردن والدین دارن اینه که بین اونها علی‌السویه رفتار بکنن، اختلاف نه اندازن. شخصی دو تا پسر داشت خدمت پیغمبر رسید، یکی از این دو تا رو بوسید. بعد پیغمبر فرمود چه حلا واسطه بینهما، چرا مساوات رو مراد نکرد بینشون؟ چرا یکی بوسیدی یکی نبوسیدی؟ تو که بوسیدی باید هر دو رو میبوسیدی. حتی از این هم پیغمبر نگذشت. بنابراین همینطور که والدین به گردن فرزندان حق دارن، فرزندان هم به گردن والدین حق دارن، که حقوقشون هم در متون شرعی ما اومده، در قرآن هم اومده، الا اینکه این دوتا با هم قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بیشتر اشاره میشه به اون حقوق والدین به خاطر عظمتش که در مقابل عبادت خدا، مثلا الله تو شرک بی و بالوالدین احسانا، شرک نورزیدن در کنار احسان به والدین، یا مثلا و حسین به انسان سفارش کردیم که خدا رو عبادت کنه، به والدینش هم احسان بکنه، در این حد خب حق اینه که حقوق فرزندان نیست.
بله. سپاسگزارم، امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق آشنایی با حقوقمون رو عنایت بکنه، هم حقوقی که فرزندان ما به گردن ما دارند و هم حقوقی که پدران ما مادران.
در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، وندر نظر وامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه او بس، تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا.
سلام علیکم.
سلام، متشکرم.
من می‌خواستم بدونم که توی مفاتیح ما می‌خونیم که نماز شب بخونین، اینا بعد نوشته که شما بعد از نمازی که خوندین به 40 تا مؤمن، مرد مؤمن دعا کنین. من می‌خواستم ببینم که چرا از زن مؤمن اسم نبرد، یا چرا اصلا گفت مرد مؤمن، نگفت 40 تا مؤمن حالا مرد زن باشه. بعد در ضمن شوهرم میگه که همینه دیگه، خانم‌ها رو اینجوری میگن. من گفتم دین اسلام اینجوری نیست، هیچ وقت فرق نذاشت. میگه چرا یکی از امامای ما چرا زن نبودن؟
بله، سوالتو مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیرید؟
من از قایم شهر.
خودتون معرفی میفرمایید؟
آسای محمدی.
بله، موفق باشید.
متشکرم، خیلی ممنون.
بله. خانومی که خانم محمدی این سوال رو مطرح کردن، حالا سوالشون دو بخش داشت، هر دوش البته ناظر به یک قضیه هست، اون راجبه
خانم ها.
بله، راجبه جایگاه خانم ها. بخش اولشون که فکر میکنم که خیلی حالا چیز نیست که مهم شاید نباشه، این که گفتن چرا مثلا گفتن مرد مؤمن، در حالی که ظاهرا چنین چیزی نیست، ما دعا کردن به مؤمن داریم در نماز شب، درسته؟ حالا بله. این رو
بله، پاسخ اینه که دعا کردن به مؤمن، معنی مؤمن مذکر نیست، از باب غلبه مذکر میاد، وگرنه میتونن خانم ها رو هم دعا بکنن در اون 40 نفر، البته 40 نفر حداقلشه، میتونن هر چی دلشون میخواد لیست رو زیادترش کنن و اشکالی هم نداره که زنها رو هم وارد اون لیست بکنن،
زنهای مؤمن.
مؤمن رو در قرآن ما این مطلب رو داریم، در عربی هم اینجوری است که گاهی دیگه از باب غلبه لفظ مذکر میاد که شامل مذکر و مؤنث هر دو هست. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنو هم شامل مردها میشه هم شامل زنها و بقیه خطاب های قرآنی. اینجا هم مراد از مؤمن، چون بابی داریم در دعاها که دعا برای مؤمنین و مؤمنات، اگر کسی برای مؤمنین و مؤمنات دعا بکنه، مثلا بندازی همه مؤمنین و مؤمنات به حسابش اجر نوشته میشه و از این قبیل. بنابراین مؤمنین و مؤمنات هر دو میتونن در دعای نماز شب در قنوت وتر جا بگیرن.
بله، با اصولا از این نظر نباید تفاوتی بین در جنسیت شخص باشه، نه در دعا کننده و نه در اون کسی که براش دعا میشه. حالا بخش دوم سوالشون که حالا اشاره کردن که بحثی در این باره در خانوادهشون مطرح شده، که خب معلومه که اهل مباحث اینگونه هم هستن خانوادهشون، اینکه چرا ائمه ما هیچ کدومشون زن نیستن، حالا آیا این از این نظر مطرح میشه؟ قبلا البته در یکی از برنامه ها من خاطرم هست که این سوال مطرح شده بود که چرا از پیامبران هیچ کدوم زن نیستن. آیا مثلا نوعی نادیده گرفتن یا تنقیص هست مثلا برای زنها اینکه نیستن، یا اینکه مطرح به گونه دیگری است؟ این رو اگر پاسخ بفرمایید که بخش شاید مهم سوالشون این باشه.
بله، این سوال رو بنده هم به ذهنم میرسه که یه موقع شاید با تفصیل بیشتری بحث کردیم.
بله.
اما حالا به اختصار عرض میکنم که اون چه که کمال انسان رو تشکیل میده، چه که باعث کمال انسان و رسیدنش به قرب الهی است، اون مذکر و مؤنث اصلا درش تأثیری نداره. یعنی چه مرد چه زن اگر عمل صالح انجام داد، اگر ایمان داشت، این مراتب قرب رو طی میکنه و به قرب الهی میرسه. این متن قرآن هست، بله، باید هم در این زمین زیاد هست. و اصولا اون چه که کمال انسان رو به او منسوب میدونیم ما و اون چه که در مسیر کمال بالا میره، روح انسان هست، نفس انسان هست، نه جسمش. نفس انسان هم نه مذکر نه مؤنث، این جسم انسان هست که مذکر و مؤنث هست و جسم انسان همیش کاری نیست در مسیر تکامل. بنابراین شما در قرآن ملاحظه میکنید که در کنار مثلا یک مرد قدیس یک زن قدیسه هست. اگر از موسی و ابراهیم علیه السلام بحثی شده، از آسیه و مریم هم بحثی شده. اتفاقا وقتی که قرآن میخواد نمونه مؤمن رو، ضرب المثل مؤمن رو ذکر کنه، میره سراغ زنهای مؤمن. بنابراین در مسیر کمال انسانیت، در مسیر انسانیت فرق بین زن و مرد نیست و تفاوتی نیست. اما در مشاغل اجتماعی طبیعی است که با توجه به تفاوت‌های جسمانی و روحانی که بین زن و مرد هست، زن هم به لحاظ جسمی با مرد متفاوته، که خب این روشنه، تردید درش نیست، هم به لحاظ روانی، عالم روانی زن عالم دیگری است. اسلام هم که همه مقرراتش بر اساس فطرت انسان پایریزی شده، طبعا در این زمین هم بر اساس فطرت عمل کرده. اون چی با فطرت و سرشت انسان‌ها، خانم‌ها سازگار بوده، اون مشاغل رو به خانم‌ها واگذار کرده. اون چی که با طبع و سرشت و اون لزوم عفت خانم‌ها و مسائل از این قبیل سازگار نبوده، اونها رو، اون مشاغل رو به مردها واگذار کرده. و اینها فقط پسته، فقط شغل، مسئولیته، و این مسئولیت هرگز باعث امتیاز کسی یا فضیلت کسی نیست. مثلا اگه گفتیم فلانی رئیس جمهور شد، صرف رئیس جمهور شدن باعث فضیلت نیست. بله، اگر ایشون عالم باشه، خب این فضیلت، مجاهد باشه، این فضیلت، عرض کنم که با تقوا باشه، این فضیلت، پاک باشه، اینها فضیلت. اما پست اون یه مسئولیت اجتماعی است که حالا به هر شکلی به اون محول شده، و اگر این مسئولیت رو خوب انجام بده، باز این فضیلت. بنابراین چه زن چه مرد، اگر مسئولیت هایی که بهشون محول شده اینها رو خوب انجام بدن، این باعث فضیلت و امتیازشون میشه. اما صرف این که مسئولیت ها تقسیم بشه، اون هم بر اساس ویژگی های فردی هر شخصی، این باعث امتیاز نیست. امامت و رهبری جامعه خب آب و آتش زدن داره، اعلان جنگ کردن، در جنگ حاضر شدن، همیشه در جامعه بودن، اختلاط با مرد و زن و با همه داشتن، و یه سری از این امور هست که حق اینه که اینها با طبع خانم ها سازگار نیست، با ویژگی های فردی خانم ها سازگار نیست. خانم ها سرشتشون طوری است که برای کارهای لطیف و ملایم آفریده شدن. در اون سخن حضرت علی علیه السلام میفرماید که المرأة ریحانتون لیست به قهرمانه. خانم یه گل خوشبویی است که باید اون محیط خانواده رو لطیف کنه. و حالا کارهای دیگه که در این زمینه هست، اونجایی که نیاز به لطافت هست، اونجایی که نیاز به عطوفت هست، اونجایی که نیاز به مهر و صمیمیت و صفا هست، خب اونجا باید خانم ها حضور داشته باشن. اونجایی که نیاز به قاطعیت و نیاز به عقلانیت و نیاز به، عرض کنم که، کارهای سخت و طاقت فرساست، خب اونجا آقایون باید حضور داشته باشن. این تقسیم کاری است که اسلام کرده، و این تقسیم کار هرگز به معنای تبعیض بین زن و مرد نیست. زنها میتونن به مقام ائمه علیهم السلام برسن. امام رحمت الله علیه فرمودن که اگر حضرت زهرا مرد بود، پیغمبر بود. یعنی حضرت زهرا از لحاظ مقام به مقام پیغمبران رسید، ولی خب این مسئولیت رو نداشت.
بله.
مسئولیت و نبوت رو نداشت، اما مقامش مقام انبیا بود. خانم ها میتونن به جایی برسن، به مقامی برسن که مقام انبیا باشه. یعنی در بهشت در مراحل کمال به جایی برسن که انبیا رسیدن. اما این مسئولیت، این بار سنگین رو خداوند از روی لطف از دوش اونها برداشته، اونها باید سپاسگزار خدا باشند.
بله، خب سپاسگزارم، امیدوارم که خانم محمدی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز.
خب در خدمت عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. عرضم به حضورتون که جناب محمدی، یکی از شنوندگان برنامه به نام خانم محمدی عراقی سوالی مطرح کرده بودند در روابط عمومی شبکه که این سوال ضبط شده، متاسفانه اشکال فنی پیش اومده بود که قابل پخش نبود این صدای ایشون، لذاست که ما تصمیم گرفتیم که سوال ایشون رو خودمون مطرح بکنیم در برنامه از زبان ایشون. ایشون از همدان تماس گرفته بودند، در مورد اصطلاح دهو الارض خواسته بودند بدونن که معنیش چیست و توضیحی در این زمینه داده بشه. ده. که روز دهو الارض رو ظاهرا روز 25 ذی‌قعده گفتند و اعمال خاصی هم در مفاتیح الجنان یا برخی از کتاب‌های اعمال و ادعیه اشاره بهش شده. این اصطلاح یعنی چه؟ توضیح در این باره بفرمایید. که
اصطلاح قرآنی است. در سوره نازعات داریم چه والارض بعد ذلك دحاها، یعنی خداوند بعد از اینکه آفرینش آسمان‌ها رو تموم کرد، زمین رو گسترد. ده یعنی گستردن، باز کردن. روایات فراوانی در این زمینه در ذیل همین آیه و جاهای دیگه، مخصوصاً اون جاهایی که اعمال روز 25 ماه ذی‌قعده رو که اشاره فرمودید روز دهو الارض هست، روایات خیلی فراوانی در کتب روایی ما راجع به دهو الارض و راجع بیشتر به اعمال اون روز وارد شده. حاصل روایت اینه که در چنین روزی، یعنی در روز 25 ذی‌قعده، زمین از زیر خانه کعبه گسترده شد. این که حالا کیفیت گستردگی زمین چجور بوده، که حالا در روایت داره که ابتدا از زیر خانه کعبه تا منا، بعد از منا تا عرفات، بعد از عرفات به بعد زمین گسترده شد، و اینها بحث‌های مفصلی است که حالا من فکر نمی‌کنم امکان ورودش اینجا باشه، اون چی که در روایات اومده و در تفاسیر. فقط اشاره میکنم که بعضی از مفسرین فرمودن که مراد از این گستردگی زمین از زیر خانه کعبه که بیت العتیق هم بهش میگن اینه که خب زمانی کل زمین زیر آب بوده، اولین نقطه‌ای که از زیر آب بیرون آمد خانه کعبه بود، بعد از اونجا یواش یواش خشکی گسترده شد. این تفسیری است که بعضی از تفاسیر نقل کردن، ولی خب این بحث مفصلی رو میطلبه که کیفیت دهو الارض، که البته شاید فراتر از این بحث‌های اینجوری رادیویی هم باشه.
بله.
اما در اینکه فرمودید چه اعمالی در اون روز هست، گرچه در مفاتیح هم هست، من عرض می‌کنم که روزه اون روز خیلی سفارش شده، گفته شده معادل روزه 70 ساله. غسلی در اون روز هست، زیارت امام رضا علیه السلام در اون روز خیلی تاکید شده. نماز و دعایی داره که اتفاقا اون دعا هم مضامین بسیار عالی داره، از جمله اشاره به همین دهو الارض کرده و در اون دعا اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام داره، که به نظر میاد که این حوادث عالم هم مربوط هست، پیدایش عالم، آفرینش عالم، بعثت نبی مکرم اسلام قدیر، بعد هم روز ظهور، اینا همه با هم مرتبطن.
بله.
ولذا در این دعا که از ده والعرض سخن میگه، پایان دعا به ظهور حضرت مهدی علیه السلام و دعا برای ظهور اون حضرت و اون اتفاقاتی که بعد از ظهور رخ میده اشاره داره. اعمالش رو میتونن از مفاتیح ملاحظه بفرماین و اگر بخوان تفسیرش رو هم بدونن. طور که عرض کردم این آیه در قرآن هست، آیه 30 سوره نازعات، اونجا مراجعه بفرماین و تفسیرش رو ببینن که
بله.
هیچ من عرض کردم که به اون معنا تفسیر شده، در تفسیر نمونه بود. تفسیرهای دیگه هم اشاراتی دارن که میتونن مراجعه بکنن.
بله متشکر. پس حالا توضیحات بیشتر رو میتونن شنوندگان ما در تفسیر آیه 30 سوره نازعات که تفسیر نمونه که اشاره کردید و تفاسیر فارسی دیگری که در اختیار هست مثل ترجمه تفسیر المیزان. امیدوارم خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودند شنونده برنامه ما بوده باشند و پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. خب شنوندگان خوب برنامه پرسش و پاسخ، از اینکه ما رو همراهی کردید و برنامه امروز رو شنیدید خرسندیم. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که شنونده برنامه ما باشید در برنامه های دیگر که خدمت شما تقدیم خواهد شد. با توجه به اینکه سوالات که به دست ما میرسه بسیار هست، اما فرصت ما اندک است و به ناچار باید با دوستان خداحافظی بکنیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای محمدی که در این برنامه حاضر شدید و به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتید. خدمت شنوندگان شماره تلفن و نشانی برنامه را عرض میکنم تا اگر سوال خودشون رو میخوان با برنامه پرسش و پاسخ مطرح بکنند و یا انتقادی به چگونگی یا کیفیت برنامه دارند حتما با ما در میون بگذارند و ما را از شنیدن و دانستنش محروم نفرمایند. شماره تلفن 29 10 551 با پیش شماره 0251 29 10 551 و نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با این امید که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم به اتفاق دست اندرکاران برنامه و کارشناس محترم برنامه، تک تک شما خوبان رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به حضرت حق میسپارم. خداوند یار و همراهتان.
نیندوزی بده تا چراغ